آباد راه آینده ماست و تهران بزرگ همواره الهام بخش و پیشگام بوده است و امیدواریم که در آینده در پیش رو به این دو انتخابات بزرگ همچنان تهران پیشگام الهام بخش و الگوی برای ایران و جهان باشد. به فضل الهی با سلام و درود مجدد به پیشگاه همه شما دوستان و جوانان و همه طبقات عزیز در ایران و تهران بزرگ و السلام علیکم و رحمت الله.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه و همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودمم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهدا.
کوچک کوچه های شهر را ورق می زنم، نامت را بر پیشانی افتخار این سرزمین درخشان می یابم. از پشت نیزارهای به خون نشسته صدایت می زنم و رودخانه های وطن شکوه سرخت را به ترنم می آیند. می ستایمت که شانه های شکوه مندت آبروی کوهستان هاست و اردیبهشت نگاهت در چشمان هیچ بهاری نمی گنجد. می ستایمت که قانون جوان مردی را بر صفحه های تاریخ این دیار حک کردی و سرانگشتان حماسیت ثانیه های ظلم را به کام مستبدان زمین جهنم کرده. می خوانمت که چون سپیداران پیوسته در اندیشه باران بودی.
ما سینه زدیم بی صدا باریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر
آقا ما داخل شهریم مضمون شد.
قهرمانی دیگر از سرزمینمان ایران، شهید علیرضا بیات، تولد 1 سه 1342، محل تولد همدان، تاریخ شهادت 6 شش 1376، مزار باغ بهشت همدان. و اینک اسه یه رشادت های این قهرمان به روایت خانواده و همرزمان.
من خیلی فکر کردم از دیشب که خدایا مصاحبه شهید هست چه چیزی بگیم که در لیاقت ایشون باشه و چه چیزی باز شده که این باب و این سعادت و این در باز بشه بعد از 20 و چند سال و اندی ما بیاییم راجب شهید صحبت کنیم. تفاعل زدم به قرآن و از قرآن کمک گرفتم به آیه 46 سوره فصلت که خداوند متعال می‌فرماید هر کار بدی که از ناحیه انسان هاست به خودشان برمیگرده و هر کار خوب و پسندیده هست که از ناحیه من باز به خودشان برمیگرده. و این وقتی با شهید تطبیق دادم دیدم این رفتار، کردار و اعمال نیک همین شهداست و این شهید بزرگوار علی آقاست که باعث شده دور هم جمع بشیم و یاد ایشان داشته باشیم و از زندگی و از منش و از روش و از اخلاق ایشان صحبت بکنیم.
بسیجی که گوش به فرمان ولایت و به عشق ولایت در صحنه ها حضور داشت و سر از پا نمی‌شناخت.
خیلی لوتی بود، لوتی و با معرفت بود.
علیرضا بچه دوست داشتنی بود، علیرضا بچه خواستنی بود، علی آقا کسی بود که وقتی باهاش بودی خسته نمی شدی از بودن باهاش.
واقعا هر جا که می نشت و هر جا که جمع می شد بچه ها دورش جمع می شدن، می گفتن، می خندیدن، مزاح می کردن.
پشت تویتا نشسته بودم تو سنندج، گفتم علی برام می دم بخوان، صدای خوبی هم داشت. دیب شروع کرد خواندن شعرهای عرفانی میخوان که هرگاهی که با هم دیگه خلوتی داشتیم گاهش بعضی شعرها و بعضی آهنگها رو زمزمه میکرد، از جمله ای که مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدن.
مردان خدا پرده یه پندار دریدن، عروس علی آقا تو جنگ بود، یه عقد خصوصی و تو بمباران هم بود، بس عروس علی آقا تو بمباران بود، یه شب هم رفتیم به اصطلاح عروس آوردیم، این شد عروس علی آقا.
جلسه آشنایی که داشتیم فقط چیزی که از ما خواستن گفتن که باید زندگی ما جوری باشه که خدایی باشه و طبق میل و رضای خداوند عمل کنیم و پایبند به مسائل شرعی باشیم و بچه هایی که انشاءالله بعدها بچه دار میشیم بچه هایی به وجود بیان به دنیا بیان و بچه هایی تربیت بشن که علاقمند به اهل بیت بشن و پیرو ولایت.
موقع شهادت پدرم من 4 ماهه بودم، الان 22 سالمه، 22 سال گذشته. همیشه یکی از حسرت‌های زندگیم هم همینه که ای کاش من یک کمی بزرگتر بودم، در حدی که حداقل میشناختم اطرافیانمو و حالا چند تا خاطره از پدر داشتم.
ما یه علی آقای شهیدی داشتیم که اگر تمام ابرقدرت‌های دنیا یک طرف وای می‌سادن و ایشان تنها بود، از آب و خاک و ناموس و ولایت و دین و اعتقاداتش در مقابل استکبار جهانی دفاع میکرد.
میگفت یه روزی بشه که این پرچم نظام جمهوری در تمام دنیا برافراشته بشه. این دغدغه علی آقا بود.
ارادتش شدید و قلبی داشت به آقا. ایشان بارها توی خانواده گفته بودن که اگر زمانی آقا بخوان همین الان بگن، یعنی مثلا شب بود، نصف شب بود، حالا نشسته بودیم صحبت میکرد، میگو همین الان اگه آقا بفرمان که از همدان بیان فراخوان بکنن، من نمیذارم کسی از ما سرقبی بگیره.
شهید عزیز علی آقا مقید به فرایض دینی در عمل بود. من بارها خودم شاهد بودم که ایشان قبل از اینکه اذان بشه وضو گرفته بود، آماده به صلاه نماز بود و از خصلت‌های بعدش این بود که اذانگو بود.
یه زمانی مسئول ما اینجا داشتیم، ایشان گفت آقا سر ظهر هر کس که میتونه هر نقطه‌ای دلش میخواد اذان بگه، اذان نماز ظهر است. علی آقای بیات بدون معطلی پشت بام محل کار را پسندیدن، سر زور که میشد میرفت و بالا و دستش هم میذاشت پشت گوش رو شروع میکرد به اذان گفت.
دستگاه امام حسین واقعا حسینی بود، حقیقتا حسینی بود. حالا 20 روز داشتیم محرم بیا، مسجد آماده میکرد، آذین بندی میکرد، صیامی بست، واعظار دعوت میکرد، عرض شود به حضورت میاندار هیئت بود. واقعا وقتی که محرم میشد ما علی آقا رو نمیدیدیم.
این حسین کی؟
گفتیم در روز اول اوائل محرم، من میگفتم منو از تو جدایی وای بر من، تو و بی اعتنایی وای بر من. علی آقا بیت دومی میشیم تو میگو دم جان دادن و تاریکی قبر سراغم گرنیایی وای بر من.
صدای طبل و سنج و بوی اسفند همه یک رنگن و جا چه خوبه سر، همه چشم انتظارن یه نگاه کن ببین با بوی هیئت خو گرفتن. هنوزم کوچه هامون تکیه داره، تو نظری هامون هرکی فکر کاره، هنوزم عاشقت خیلی زیاده، فدات زندگی با یک اشاره.
من ازش میپرسیدم علی جان شما در سپاه چه کاری به من میگفت؟ علی آقا میگم درجه دادن، تو درجهت چیه؟ میگفت هیچ، درجه ای من فقط فلانی، خودت که میدانی من مدال امام حسین، خادمی امام حسینم، سپارم تمام عیاران امام حسین جمعین دور هم یه مجلس خوشی داریم.
شهید همیشه توی خانه زمزمش همیشه بود، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. یادمه که به صلاح آخرین ماه رمضانی که با هم شب احیا رفتیم، الان هم کردن صوت دعای مجیرش توی واقعا توی به صلاح من صداش همچنان دارم میشنم که اجر نامن ناریا مجیر، چون صوتش هم جالب بود، صوتش هم قشنگ بود. ایشان حالا به وقتی که مسجد میرفتن حالا به خصوص برای این دعاهای احیا میدادن، نمیشنا میخواندن، هم مسجد جولان دعای مجیر ایشان تماما خواندن و چقدر هم با صوت اصلا یعنی لحن و صوتش اون ماه رمضان با ماه رمضان دیگه وقتی دیگه فرق میکنه.
سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجيب. سبحانك يا مؤمن.
خب محله های قدمی مسجد زیاد داشتن، علی آقا میرفت بر این اضافت اینا،
علی آقای شهید تو احیای مساجدی که قدیمی بود حسینیه ها پیش قدم بودن و خیلی خوشحال می شدن که اگر کاری توی زمین انجام بدن.
کلن اهل بیتی بود ایشان، حالا چه امامزاده چه مسجد چه حسینیه، هر جا کار بود ایشان اولین نفر بود.
از خصوصیت علی آقای بیات این بود که یکی به هیئت، هیئت جولانی مسجد اونجا هست، آیت الله تعلوهی اونجا بودن، به هر حال نفس آیت الله تعلوهی باعث تربیت این بچه ها شد، از جمله علی آقای بیات و خانوادهشون برادرشون.
خدا توفیق داد که مسجد آیت الله تعلوهیه که الان هست، من رفتم برای تجدید بنای این مسجد که علی آقا هم آمد شروع کرد با ما کمک کردن. وقتی که چراغ رو روشن کردیم این انقدر خوشحال شد، عرشبت به حضورت شروع کرد اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن، شروع کرد چند مرتبه اینو خواند.
یه شبی که تو خواب دیدم که شهید بیات مریضه، حالش خیلی بد، سرما خورده، مریض، نشسته و یه آقای محسنی محاسن سفیدی داشتن خیلی نورانی داشتن این کتف شهید بیات ماساژ میدادن، داشت ماساژ میداد و بعد چیز میکرد، حالا هی میگفتش که خوب میشه جاش، هی جون مثلا انگار که روشه داشت میکشید که گرم بشه جاش. بعد من برگشتم بهش گفتم که علی کجایی، چند وقت اصلا ما شما رو نمیبینیم، اینجا کجاست؟ گفت حاج آقا رو نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت حاج آقا تعلوهی دیگه چجوری حاج آقا رو نمیشناسی؟ گفتم که نه. بعد من یه حالتی که انگار خودم یه مقداری جمع جور تلف کردم، سلام علیک کردم با حاج آقا. حاج آقا من گفتش که شما اصلا نگران علی آقا نباش، علی آقا پیش خود ماست و من خودم مراقبش هستم، مواظبش خودش هستم و الان میبینی که دارم الانم کنار من نشسته، ما با علی آقا کناره، همین کنار من علی آقا. یعنی بعد صبحش که من از خواب پاشدم کلی که فکر کردم که این چه خوابی بود، نبکم دیدم روز سالگرد ارتحال آیت الله تعلوهی همون روز.
این شخصیت هایی مثل آیت تعلوهی در همدان یک گوهرهای ناشناختهی هستند که در یک کنجی قرار گرفتن. مردم همدان و جوانای همدان و حزب اللهی های همدان خیلی از ایشون استفاده می کردن، لیکن ظرفیت استفاده از این بزرگواران و امثال اینا خیلی بیشتر از این هست. واقعا یکی مثل مرحوم آقای تعلوهی در همدان می توانست منشأ یه حرکات عظیمی باشه.
ایشان احترام خاصی برای پدرش، برای مادرش قائل بود و فکر میکنم عاقبت به خیریش هم در شهادت دعای پدر مادر قطعا تأثیر داشته و ایشان به اون مقام شهادت رسیده.
پدر ما از مخلصین درگاه ابا عبدالله الحسین بود. عرض شود به حضورت یه فردی بود هیئتی مسجدی مذهبی انقلابی، هر چی پس انداز داشت سوا میکرد مورد انقلابه، یعنی خرج و خوراک میذاشت کنار، بعدن میآورد میرفت دفتر امام جمعه. عرض شود او وقت آیت الله نوری همدانی بود، عرض شود میرفت اونجا سهم انقلاب کنار میذاشت.
وقتی که پدرش رحمت خدا رفت خودش هم طالب رفتن بود دیگه. این آخرین ملاقات من تو کردستان بود که آمدن گفتن رفته ماموریت، و بعد یه هفته بعدش خبر شهادتش رسید.
یک روز آمد پیش من گفت فلانی منو گفتن برم ملایر. یه دو سه روزم گویا رفت و آمد، گفتم چی شد؟ گفت من یاد نگرفتم زیر کولر بشینم، من باید برم اون طرف، این بچه ها چه خبر سمت کردستان، من باید برم اونجا. گفتیم بابا این حالا بچه تازه خدا بهش زینب خانم به اصطلاح چی کرده بود خدا داده بود، گفتیم حالا یه مقداری حالا این بچه بزرگ بشه و اینا. گفت نمیشه، بچه هم خدا داره، بچه هم بزرگ میشه.
رزمنده با روحی بسیجی معمولا اینطور افراد خب صحنه‌های سخت‌تر و مشکل‌تر رو انتخاب میکنه.
سخت کوش و سخت کار و پا به کار بود، از کار خسته نمیشد.
ایشان رفته بود در جدار مرزی و خب به دو تا ماشین مشکوک شده بود، این سختگیری و پشتکار ایشان بود. دو تا ماشین مشکوک شده بود و اینها، بعدها که این ماشینا رفته بودن از این افراد پرسیده بود که چرا نگران نداشتید ماشین ها رو و چرا پیگیری نکردید اینها بازرسی بشن، که متاسفانه ماشینا در رفته بودن و ایشان شروع کرده بود تعقیب کردن و اونها هم که کسانی بودن که سابقه این کار داشتن و آشنایی زیادی به کار داشتن.
اگر علی آقا شهید نمی شد ما قصه می‌خوردیم که ایشان با این بزرگواری هیئت و دستگاه امام حسین اینا حق شهادت بود. یه روز ساعت دو بعد از ظهر بود، ما باز نشسته بودیم تو حیات، نشستیم با مادر، من دیدم در میزنم، دیدم از این رفقای علی آقا آمدن جلو در منزل و گفتن که فلانی. گفتم که بفرما. گفت والا علی آقا تا این چیز به اصطلاح بیان کرد مادر من از تو وسط حیات گفت شهید شد. خدا میدونم. گفتم نه مادر، چیزی دیگه از من میپرسن. گفت دیشب خوابش دیدم شهید شد. گفتم شهید شد. گفت فدای علی اکبر امام حسین. همینو که گفت تصاره برد بالا، گفت فدای علی اکبر امام حسین. آمدن پیش ما گفتن خب جنازه اخوی اینجا آماده است شما ببینین. اینا گفته بودن خب اینا الان جنازه رو ببینن ما سر صدایی میکنیم چی؟ گفتم آقا جان، آقا ماموریت سپاه خورده خوشوده شهادت، ما به جان میخریم، ما جان میدیم برای رهبری.
من همیشه وقتی که فکر میکنم، وقتی با ایشون درد و دل میکنم، وقتی عکسشون رو میبینم، ناخودآگاه حالا بعد از تمام صحبتام ناخودآگاه این جمله تو ذهنم تداعی میشه، این مصرع از شعر تو ذهنم تداعی میشه که کاش وقتی به خانه برگردم کفش های تو پشت در باشن.
پدر جان آیا میشنوی چه میگویم؟ میدانم که میشنوی. دوست داشتم در کنارم باشی تا سر بر زانویت بگذارم و درد دلهایم را برایت بگویم. دلم میخواست کنارت بنشینم تا تا برایم حرف بزنی و با سخنان شیرینت مرا راهنمایی کنی. ای کاش بودی تا من هم در کنار تو به خود ببالم. اما نه، حالا که فکر میکنم میبینم اکنون زمانیست که باید بیشتر به تو افتخار کنم، چون تو شهیدی و شهید زیباترین تفسیر عشق و شجاعت و ایثار است.
این چند شبی که داشتم میرفتم که دیگه به صلاح آخرین ملاقات ما بود و بعدش به شهادت رسیدن، بهش گفتم که اگر بری، میگن کردستان شلوغه، اگر بری شهید بشی چی؟ گفت نه، این توفیق شهادت شامل همه کس نمیشه. گفتم خب حالا اگر زد و رفتی شهید شدی چی؟ گفت خب حالا اگرم رفتم شهید شدم که دیگه تو هم مثل بقیه همسر شهدا، بقیه همسر شهدا چه کار میکنن، منم تو هم مثل همونا همین کار بکن. یعنی همین بود. بعد رفتیم منزل، من نصف شب دیدم ایشان داره تو اتاق قدم میزنه، بهش گفتم، دیدم رفته بالای گهواره زینب، داره زینب نگاه میکنه، بهش گفتم که چی شده؟ گفتش که هیچ، یه مقدار انگار که یه حالت خاصی دارم، انگار که مثل خوابم نمیبره. منم پاشدم نشستم، بعد دیگه اذان صبح شد، نمازشون خواندن. بعد همیشه وقتی که میرفتن در حیاط باز میکرد، دیگه نمیذاشت، میگه سرد نمیخواد بیاید، مثلا بچه‌ها ممکنه بیدار بشن. ولی اون روز اصلا این حرف نزد. وقتی که میخواست بره، من چادر پوشیدم رفتم جلو در تا یه کوچه به صلاح پیاده روی مونم، چون دیگه حالا میخواست بره ماموریت، ماشین نمیبود، ماشین تو پارکینگ بود، یه خودش پیاده داشت میرفت، یه کوچه بالا بلند بود. من از توی کوچه واسم نگاهش کردم تا این رفت سر خیابون رسید، سه چهار بارم برگشت دست تکان داد و خداحافظی کرد. یعنی هیچ موقع ما با هم این همه که ماموریت میرفت، من نمیرفتم به سمت رو در بگیرم نگاهش کنم تا برسه سر خیابون.
روحش شاد و یادش مانا. ارادتمند فاطمه یارم.
خودم با خودم آشتی میکنم، خودم با خودم هی به هم میزنم. من اونقدر تنها شدم بعد تو که با سایم اینجا قدم میزنم، بدون بهونه بدون دلیل، برای خودم عطر و گل میخرم. مثل آدمایی که دیوونن صدات میکنم، اسم تو میبرم. ته تنهایی همینجاست که میگن این همون آخر دنیاست که میگن.
درود بر شما همراهان عزیز. با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی تهران تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم. دعوت می‌کنم شنونده برنامه گفتاورد باشید از رادیو تهران.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو تهران سلام، خیلی خوش آمدید به گفتاورد. تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو محضر شما عزیزان شنونده، و خداوند بزرگ رو شاکریم که در بعد از ظهر آدینه دیگه این فرصت به ما دست داد که در خدمت شما باشیم و یکی دیگه از مجموع برنامه های گفتاورد. و قرار هست که امروز در خدمت کارشناسان و صاحب نظران باشیم با یک موضوع بسیار بسیار مهم. حتما شنوندهی برنامه با باشیم.